بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي نبر قلوبنا بشعاب أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية الصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله القرشية الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على مولانا وسيدنا الإمام المبين والكهف الحسين وغياث مضطر المستكين بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وأصلح أمره وأنجز وعده وأتمم نوره وعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فبلغه إلى أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة ولعنة الله على أعاديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وعلى كل من شك في كفر أعدائهم من الآن إلى يوم القيامة ويحهم أن زحزحوها عن رواص الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومحبت الروح الأمين والطبين بأمور الدنيا والدين وما الذي نقموا من أبي الحسن نقموا أن هو الله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة متأته ونكال نقمته وتالله لو تكافوا عن زمان نبذه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعتقله ولصار بهم سيرا سجحا وليت شعري إلى أي سناد استندوا وإلى أي إماد اعتمدوا وبأي عروة تمسكوا. من آمدم به خانعت ای صاحب کرم من آمدم به خانعت ای صاحب کرم پستم ولی گدای گدایان این درم یبن الحسن امام زمان آلودم بر جس و پلیدی ولی شها دارم امید بر تو و بر دیده ترم یبن الحسن امام زمان شرمنده از عنایت هر روزه تو هم من یجیب من به تو هر لحظه مضطرم یبن الحسن امام زمان هیهات اگر دمی ز در خانت روم انشاءالله هیهات اگر دمی ز در خانت روم این گونه یاد داد مرا باب و مادرم بیهود زیر بار منت مردم نمی روم هستم فقیر تو ز همه اغنیا سرم یبن الحسن امام زمان شرمندم ز روی تو صد بار
خیلی لطیف گفته ها این شعر
شرمندم ز روی تو صد بار چون کمان وقت گناه روی تو از یاد میبرم. امام زمان گفتم به اشتباه که جای تو در دل است، جای تو نیست به دل که بود بر روی سرم. امام زمان شب ختم این محفل انشالله بیاد مجلس اعضای مادرش خودش بیاد، مستقیم بهش بگیم یا ابن الحسن آجرک الله آقای عزاد. جانم فدای دیده گریانت ی حبیب، جانم فدای دیده گریانت ی حبیب، با یاد کوچه ناله زنی وای مادرم، با یاد کوچه ناله زنی وای مادرم. آید هنوز، آید هنوز ناله زهرا ز پشت در، میزد صدا که یار و طرفدار حیدرم. جای حضرت زهرا ببخشد منو از این یکی دوتا بنداخل. آتش کشید شعله و ثانی به پشت دم، تا در شکم است علی گفت وای همسرم. در شکست علی گفت وای همسرم. آن روز در مدینه و یک روز کربلا ما زینب به گریه گفت خدایا برادرم، ای کشتی نجات بشر قلزم کرم، آیا تویی برادر من؟ نیست باورم. ای بند آخرشم انشالله برا فرج باشه، خدایا دیگه بسه. گوید رباب منتقم آخر بیا ببینی. خیلی لطیفه و تحبه. گوید رباب منطق ما خر بیا ببین بر نیزه بزده از جرا رأس از غرام بر نیزه بزده از جرا رأس از غرام تقدیم به ساعت مبارک حضرت صدیقه طاهره فاطمه مرضیه سلام الله علیها و علی ابیها و بعلها المظلوم و اولادها المظلومین المعصومین علیهم صلوات الله تعالی اجمعین اجماعا صلواتی مرحمت کنید. یکی از مستحبات اسلامی، اگرچه عنوان مستحب بهش داده شده، لیکن با مراجعه به روایات و تأمل در آیات مبارکات قرآنی، از اون مستحباتیه که میشه ازش آدم بوی وجوب استشمام بکنه اگر فقیه باشه. داریم از این موارد مستحباتی که فقها و محدثین داخل در مستحبات مطرحش کردن، ولی وقتی کنش آدم تأمل میکنه میبینه این از اون مستحباتیه که از هر واجبی گاهی وقتا واجبتره، مثل زیارت الحسین صلوات الله علیه که تو روایات به قدری فضا رو اونجا باز کرده و تعبیرات تند و تیز که اگر کسی ترک بکنه زیارت حسین رو در تمام عمرش فقط عق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خب چجور مستحبیه که اگر آدم ترکش بکنه پیغمبر مورد جفا قرار میگیره. از این مستحبات داریم بازم غیر از این، حالا یک جمله مثال زدم. خب از جمله مستحباتی که عنواناً مستحبه ولی خیلی باید بهش توجه داشت در جامعه دینی و اسلامی، مسئله قرض دادنه که فقها هم تو رساله های عملی احکامش رو مطرح کردن. ما دو جور قرض داریم، یه قرض حسن و یه قرض غیر حسن، و به قدری هم این مهمه در نگاه قرآن که خدای تعالی در دو جا تعبیر خیلی لطیفی در قرآن کریم داره، یکی در اخذ صدقات و یکی هم در اخذ قرض. در اونجا می فرماید انما یأخذ الصدقات فنعم ما هی، ذات روایات داره وقتی خواستی به فقیر صدقه بدی دست تو بالا دست فقیر قرار نده، پولو بذار کف دست ده، اینجوری کن بذار او برداره که دست خدا فوق دست تو باشه. این در باب صدقه، خدا صدقه رو میگیره، انقدر این خدا مهربانه که خودش رو به جای این فقیر صدقه گیرنده قرار داده است. همین یکی بس برای کسی که فقیر بشه در دنیا، فقیر مؤمن، که خدا اینجوری با اون معامله کنه، آخرتش بحث دیگری است. فقیر صبور و راضی به قضاء خدا. یکی هم در خصوص قرض الحسن است که خدای تعالی تعبیر فرموده ان تقرض الله قرضا حسنا، خیلی لطیف قرآن، اگر به خدا قرض بدید پس معلوم میشه قرض گیرنده خداست و کسی که میخواد قرض بده طرفش رو خدا ببینه. قهران اگر این نکته توجه بشه، اون وقت اون دستوراتی که در شریعت مقدسه
برای مسئله قرض فقها مطرح فرمودند و مو به مو اجرا میکنه. دستور اول این است که اذا تداینتم بدین فلیکتب بینکم کاتب بالعدل. او دروسی هم نداره، نگفته چه گسفته بگیره آشته بلنشه ها. اونی که قرآن میگه کتابت قرضه، این دستگاه خراب شده آقا جون، باز دوباره خدا وطن رو خیر کنه، کی دستگاهی کرده خراب شد؟ صدا آقا جون صدا خراب شد، صلواتی بفرستید. حواستون من باشه، ببند آقای بیس دستگاه رو، ببند هواری کلا، ببند کامل ببند، سردرد میشم من با این صدا. باز کن صدا رو، خدا خیرت بده. صلوات دیگه هم بفرستید. این دستور اول، قرض خواستی بدی اونجوری که خدا داره میگه باید به شما چه ثوابا داره. یکیشو من میگم که در سوره مبارکه تغابن خدای متعال میفرماید اگر قرض الحسن بدی یغفر لکم، نه یغفرو، یغفر. قول ما این جزای اون شرطه، اگه این کارو بکنی منم این کارو میکنم. نزای گزی شب 23 رمضان تخت بگیره بخوابه، ایش الهی علفم نگه، یه قرض الحسنه بده برای 10,000 تومان به یکی مؤمنی که محتاج باشه ها، مطابق دستور شرع قرض الحسنه بده، مطابق این آیه کریمه تمام گناهانش بخشیده میشه. یعنی آسان‌تر، بعد این سخت‌تر. بعد میفرماید اذا تداینتم بدینن، شرط اول این است که بنویسید، چک نگیری که بعد براش ریشه گرو بذاری که بری زندان بندازی که بیچاره بشی. ها بعدم تو حدیث داره اگه به کسی قرض دادی بعد رفتی به دیگری گفتی فلانی از من قرض گرفته، تو حدیث نبی اکرم فرمودن تمام گناهان کبیره مدیون میاد تو پرونده دائم. چقدر مؤمن باید کیس باشه، چقدر باید مراقبت داشته باشه که این اعمالی که ازش سر میزنه این هوا آن منفورا نشه. بنویسید بدون رو در بسی. وقتی قرض میدی فلی یک تو قرآن میگه بنویسید، رسیده داشت بگیر. این شرط اول. دوم، وقت نسبت به قرض گیرنده و قرض دهنده دستوراتی داده شده. اما قرض گیرنده، چون خود قرض عقده، وقتی عقد شد میره زیر اون آیه مبارکه اول سوره مبارکه مائده، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اون قرار میذاریم 50,000 تومان به من بده، یک ماه بهت برمیگردونم، سر ماه برگردون. خدا گفته اوفوا بالعقود. وقت تو حدیث داره اگر کسی مدیون باشه قرض گرفته و امکان پرداخت دینش هست ولی هی این پا اون پا میکنه، دست دست میکنه، نبی اکرم فرمودن شب به شب تو پرونده عملش کتب لهو سارقا. میدونستن این آقای دوست پول تو جیبشه، طلبکار گرفتاره، میگه پولمو بده امروز فردا میکنه. کتب لهو سارقا یعنی چی؟ یعنی نماز مغرب بخونه میگن آقای عاشق مهدی دوز نماز مغرب خونده، عاشق مهدی دوز یار تا عاشورا خونده، عاشق مهدی دوز کربلا رفته. این نسبت به کسی که مدیونه، و اما نسبت به کسی که دائنه، دین قرض میده، به این میگه آقا سر وقت وفا کن، تعلل نکن. حالا اگر بینی و بین الله این آقا براش ردیف نشد دینش رو ادا کنه، نشد، میخواست نشد، پا نداد، جور نشد، باز نسبت به دائن خدای علی اعلا وظیفه مقدر فرموده و این کنتم زو عسرتن فنذرتن الى میسره، اگر نداشت پرداخت دین بکنه اون وقت باید بهش واجبه بهش مجال بدی، واجبه چون که میدارم به اجرا جلب تو میگی تمام اینه خلاف شد. اینه که دارم میگم مال کلاوردارای حرفه‌ای نیست، داشته با نشه
آدم کلاوردار حرفه‌ای مال مردم خور و حسابش مشخصه هم در شهر هم در قانون. ما آدم مؤمن گرفتار که آمده قرض گرفته، شما میبینید بعد تو حدیث داره که اگر قرض دادی بعدم یقین کردی این مؤمن گرفتار و مستر و نمیتونه الان تادیه دین بکنه، حرام از او مطالبه کنی. اولا تو بعضی روایات داره حرام خودتو بهش نشون بدی، حرامه، مبادا این خجالت بکشه، مبادا اذیت بشه، که ایذای مؤمن حرامه. کم آدم دقت بکنه این دستورات دینو درست شد. خب حالا که قرض دادی، میفرمان قرض اگر در ازای این قرض شرطی هم قید بشه، حالا گاهی شرطش این است که 50,000 تومان میدم به شرطی که 60,000 تومان برگردونی، این میشه قرض ربوی، دیگه قرض الحسنه نیست. اون وقت وقتی رفت زیر عنوان ربا، اون وقت برو روایاتشو ببین چقدر تیزه. خیلی معذرت میخوام، دیگه ما وقتی بر عرشه منبر قرار میگیریم خدای تعالی وظیفه رو مشخص فرموده: الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. باید بگیم اون چرا که خدا فرموده بگید. ببخشید این حدیث رو من رکیکه ولی میخونم. حالا شما ها که قیافه ها معلومه، نه پولی داریم به کسی قرض بدین، همه تو مثل خود بنده مفلس فی امان اللهید، حالا برای دیگران که این نوار چون ممکنه زرد بشه به خوش بقیه برسه. حالا خودم گفت بیلد دیگ بیلد چقندر پیش نماز که منم پس نمازم توی، همه مثل همین. اینه برای کسی که پول داره و قرض میده. حالا این امام صادق چی فرمودن؟ قرآن میفرماید: الذین یاکلون الربا، اونایی که ربا میخورن، اولئک فی بطونهم نارا. این قرآن. و اما حدیث، امام ششم صلوات الله علیه فرمودن کسی که یک درهم ربا بدهد یا بستاند، فرقی هم نمیکنه، مثل که رشا الراشی و المرتشی کلاهما فی النار، در روام قصه همینه. فرمود کسی که یک درهم ربا بدهد یا بستاند، یه درهم یه تومن، حالا فرض کنید ربا بده یا ربا بگیره، خیلی ببخشید اون امام ششم، من که لات لاتن، خیلی از اجله الوطن بلا شک، من حیا میکنم این عباراتو بگم. بعد ببین امام صادق چه مرارتی کشیده که برای که شیر فهم من و شما بکنه که نکنید بعضی گناهان رو، این تعبیرات تند و حضرت صادق بیان فرموده. به فدای امام ششم صلوات الله علیه، حضرت فرمودن کسی که یک درهم ربا بده یا بستاند، مثل کسی است که در جوف کعبه تو رحم توی فرج مادرش نگاه کنه و 70 بار با مادر خود زنا بکنه. این بیان امام صادقه. خب برای اینکه اینجور نشه، فقها بر همین تعریف فرمودن هر نوع شرطی در ازای قرضی که داده میشه، ولو اینکه شرط کنه آقای برزوی 50,000 تومان به شما قرض میدم که بعد هر هفته منو فقط دعوت کنه، این کافیه، میشه قرض ربایی. هر نوع شرط بنده به شما 50,000 تومان قرض میدم که هر وقت منو دیدی جلو پام تو مجلس بلند بشی، این میشه ربا. یکیش پوله، یا در قبالش من به شما فرض کنی 50,000 تومان قرض الحسنه میدم، شما فرض کنی 1 دست لباس پارو من بدوزی مجانی، پس هر نوع قرضی که مشروط بشه به شرطی میشه چی؟ ربوی. یه از مقوله قرض الحسنه بیرونه، حسابش هم روشنه، میده تو اون وادی. روشن شد. خب حالا دقت بفرمایید، یکی از بامبولایی که الان بعد انقلاب سابق نبود، این آخه بالاخره حیل شرعیه رو از ملاها باید بگیرن دیگه. قبل انقلاب یوق بازی ها رو مردم بلد نبودن، از با آخونده یاد گرفت. یه چیزایی درست شده، صندوقایی درست شده، میگن اینجا صندوق قرض الحسنه است، اما ابدا سود نمیگیریم، ولی میخوام به شما قرض بدیم، شما اول 5 میلیون تومان، 5 ما توی این صندوق ما حساب باز بکن، بذار اینجا 5 میلیون بذار، بعد از 4 ماه دیگه ما به شما 20 میلیون قرض الحسنه میدیم، سودم نمیگیریم، سود اول ازت گرفته، حالید نیست. اینم قرض مشروطه و داخل در قرض ربوی میباشد. این مسئله شرعی امشب. من هم خیلی امشب مجال پرحرفی ندارم، چون این مجلس بعد اینجا باید برم، شب آخرش هم هست و دلم هم میخواد سرجم بشه مطلب، ولی خب چون ادامه بحث ما فردا شب تو جلسات هست و مسلسلات بحثمون هنوز تموم نشده، خیلی قصه نداره، انشالله بقیهش رو فردا شب تو جلسات دیگه ایک میریم مطرح میکنم ادامه همین بحث خطبه رو. ولی صلواتی من تقدیم کنید به حضرت زهرا سلام الله علیها. ما چینش بحث رو این گونه چیدیم در این محضر نورانی در این شبهای گذشته، رسید کلام ما به اینجا که در قرآن مجید خدای سبحان فرموده است اگر دو طایفه از اهل ایمان با هم دیگه مناقشه کردند و مرافعه کردند و دعوا و درگیری و نزاع براشون پیش اومد، سایر مسلمانان نسبت به این دعوای بین مؤمنین حال امتنائی نمیتونن داشته باشن، به من چه، به تو چه، ما که توش سهمی نداریم، تو زر هم بزنن هم دیگر رو بکشن ابدا. چه میخواد منازعه بین یک زن و شوهر مؤمن باشه، دوتا رفیق باشن اهل ایمانن با هم دیگه درگیری شدن اختلاف پیدا کردن، کذا و کذا، این تکلیف اینه. ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، و قرآن میگه وظیفه امت اسلام در درجه اول اصلاح بین این دو طایفه است، اصلاح کنید. نکته این رو دیشب اشاره کردم، آن این است که خب بالاخره مگه اهل ایمان با هم دیگه به مشاجره هم بر میخیزن؟ بله ممکنه، ممکنه. و هر کسی گفت کلون یدعی، بله وصل لیلا به وصل لیلا، و لیلا لا تقر بزا و زاکا، یا طبیعتی سرشت انسانی داره که همیشه خودشو حق به جانب میبینه. آدم ها همیشه این طوری هست، ما های حالت دردی درمونی که داریم اگه از خودمون کبیره سر بزنه، ارتکاب کبیره رو در میان مردم ترک مستحب جلوه میدیم، اما اگه از دیگری ترک مستحبی ببینیم، وقت ترک مستحب دیگری رو حمله بر کبائر میکنیم. مرضیه که آدم ها داره، هم دارن. بلذا به این جهت دو طایفه از اهل ایمان، یه وقتی از دعواها مدارش مدار مسائل مادی و شخصیه، گاهی وقتا محل دعوا و نزاع مسائل دینی و عقیدتیه، فرق میکنه موردش، مواردش مختلفه، ولی به طور کلی در هر دعوایی و هر اختلافی یکی از دو طرف سرکشی داره میکنه. والا اگر تو دعوای زن و شوهری یا دعوای دو تا رفیق اگه هر دو تا نیم من بشن، دو تا نیم من میشه یه من، تموم میشه دعوا، یعنی یه مقداری از خودش بگذره اونم از خودش بگذره، دعواها همه حل میشه، قابل حله. فقط در یک سنخ از دعوا نمیشه یک طرف نیم من باشه یا دو طرف کسر و انکسار کنن، اونم در دعاوی عقیدتی میباشه، چرا؟ چون بین الکفر و الایمان منزله ثالثه ای نیست، یا کفر یا ایمانه، حد وسط نداره که بگیم آقا تو مؤمنی تو هم کافری با هم اختلاف پیدا کردین، بیاین یه مقداری شما کس کن داد دست بردادی مقدارم ما تموم میشه تا تعلیف بشود بین حق و باطل، شدنی نیست. فلذا این کهنه دعوای 1400 ساله بین دو مدرسه عمر و امیر المؤمنین یه از دعوایی که هرگز حل نخواهد شد، مگر به اینکه یکی از این دو طایفه باقی سرکش آدم بشه، درست بشه. چون قرآن مجید تصریح میفرماید ان الدین عند الله الاسلام، بعد میفرماید و مختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم الا بغیا بینهم. و اینم به شما بگم اختلافات این از قرآن فهمیده میشه ها، اختلافات اگر منشأش جهالت باشه با رفع جهل دعوا حل میشه، میگه نمیدونستم، دو نفر جاهل در یه موضوعی جاهلانه با هم کلکل میکنن، بعد وقتی یک عالمی گوش زد میگه آقا این حرف شما به این دلیل غلط است و باطل است، اونم میگه بله ما نمیدونستم که اینو طرف نداریم ما که، اما دعوا مال جاییه که یارو نمیخواد بفهمه، فرق بده اینه، یه وقت نمیفهمه یه وقت نمیخوام بفهمه. گوی خود زد بود به خواب، گوی بیدار شو، بیدار نمیشو. حالا آدم خوابو یه تکونش بدی بلند میشه، خیلی هم که خوابی سنگین بشه یک اردنگی بزنی بلند میشه دیگه، درسته یا نه؟ اما کسی که خود رو به خواب زده این 50,000 سال هم بخوای بهش بگی بلند شو میگه بلند نمیشه. گوشاتون رو باز کنید. لذا در دعوای بین کفر و ایمان که منزله ثالثه وجود نداره که بگیم آقا کس رو انکسار بشه، یه مقداری از مبانی کفر شما کوتا بیا، یه مقدار هم شما اهل ایمان از مبانی ایمان یه مقداری شما مایه بذارید، یه بعضی حرفایی کنار بذارید دیگه، یه مقداری کما اینکه از بعضی از حلقوم های نجس و نحس و ناپاک بعضی تعابیر در میاد، اونم از باب استخفاف به حق امیر المؤمنین و حضرت صدیقه طاهره، اون وقت سبقه و رنگ قصه اختلاف بین دو مدرسه سنی و شیعه رو اینا رو میگن مسائلش عمده در مسئله خلافت است و مسئله خلافت هم یک امر تاریخی محض، پردازش به اون نفعی نداره. یا دیگری میگه اساساً این گونه مسائل امروز در سرنوشت ما چه تأثیر مستقیمی داره که به خود ماهای کلکل بکنیم. یا دیگری که فرمایش میفرماید رحم الله معشر الماضین، از همه گذشته همه رو خدا بیامرزه، همه رو خدا بیامرزه، خدا علیرم رحمت کنه، عمرم رحمت کنه، خالد ابن فریدم خدا لعنت کنه، بقیدرم خدا رحمت کنه، حضرت زهرارم خدا بیامرزه، همه رو خدا بیامرزه، عایشه‌رم خدا بیامرزه. این یه منهج، یه درد بی درمون که گر این انحراف متاسفانه خیلی از مردم آلوده به این گر انحرافی شده. اگه یه ذره پا رو دم خودش بذاریه بنزه یک وجب دو وجب، تهرون من سراغ داشتم یه مریدی داریم، شاید اون آقای عرض میکنم نزدیک خونه شما میشنه تو اون خیابون سرتی مهندوی اونجا بانی های منبر ماست، از قدیمی های مرزه آقای مشریدی، اون حجسن عبداللهی که راننده آقای مشریدی بود به بودشیم رو به خدا حفظش کنه، آدم هم سالمیه. ایشان وقتی 272 منزل قدیمیشو خراب کرد، منزل چند طبقه ساخت و بعد مثلا 15 سال از ساخت اون منزل همسایه بغلیه خونهشو خراب کرد، بسازه معلوم شد که مثلا یک 10 سانتی این آقای همسایه که 15 سال پیش ساختمون ساخته یه نمه 10-20 سال مثلا آمده تو زمین این آقا کار کشید به دادسرا و دادگستری و خلاصه رفت حکم تخریب. که این دیوار باید خراب بشه زمین دهتش گفت خلاص یه پول درستی ازش تلکه کرد تا از این 10 سانت بگذره. همین آدم و امثال این آدم اگر 10 سانت از زمینش کسی مصادره بکنه قصد بکنه این پاشنه گیوه رو ور میکشه تو این محکمه قضا، این وکیل دادگستری، این محامی رو ببینه، این طرح دعوای حقوقی کنه که این 10 سانت زمین میگه حقه حقه. همین آدم ها و وقتی بهش میگه آقا تمام فدک مصادره شده است، حوائط سبعه حضرت صدیقه طاهره مصادره شده است، حقوق مسلمه فاطمه مرضیه مصادره شده، میگه درس بگیر. بعدم میگه من محب اهل بیتم، من شیعه اهل بیتم، منم دوست دارم اهل بیتا، بعد اسم اینا رو من گذاشتم منی. سنی داریم و منی، و این منی ها بقیه بنده به مراتب بدتر از او سنی است، چون این خودشو زده به خواب. اصولیه رو تلنگرش بزنی یا یکم لس از لجاجت برداره تسلیم میشه. خود دیدی مکرر دیدید نیگه، گفتم چند شب پیش براد که یارو رشتش رشته حقوق وکیل دادگستری بود، این احمد حسین اردنی 80 سال سنی بود، اونم سنی اردن که بوی نصف از تسننشون برمیخیزه. یه پرونده یه کسی آورد به مقتضای شغلش که وکیل دادگستری بود، توی پرونده حقوقی ورود کرد بین دو نفر دعوا داشتن سر یه تیکه زمین، ورود کرد و بعدم عرض کنم به حضور شما پرونده رو فیصله داد و حقم به موکلش بود، گو حق رو گرفتم. بعد یه دفعه رفتم تو فکر که این دعوای بین این موکل ما و اون طرف دعوا ما اشبه این دعوا به قصه حضرت صدیقه و قصه فدک و دعوای ابوبکر. کد جون ما افتاد ببینیم که این دعوا رو حالا ما که پرونده این یارو رسیدگی کردیم به حق به این بود فهمیم. حالا یه مقدم بدون این که حالا وکیل کسی بشیم فضولتن بررسی کنم ببینم این دعوای بین ابو بکر ادعا کرده پیغمبر گفته نحن معاشر الانبیاء لا نورث و ادعای مطالبه ارث و مطالبه نحله و مطالبه تراث در ایراد خطبه فدکیه، این اصلا این اصل مطالبه، مطالبه این درست است یا دعوا درست یا نه، این شکل دعوا چجوریه، ماهیت دعوا چجور شروع شده. بعد که شروع کرد بررسی کردن همین تحقیق در ماهیت این دعوا، این آقای وکیل محامی دادگستری سبب شد شیعه شد، شیعه شد که دعوای طرفین اول آدم ماهیت چه بفهمه. بی خودم مغلطه نکنی یا دعوا سر ریاست 4 روزه سا، بل مکرر ائمه معصومین علیهم السلام با طرفای مقابلشون که درگیر می شدن می گفتن بابا دعوای ما سر دینه، سر دینه، اگه دین نباشه که مشکل نه، دعوا نداره ما به کسی که. امیرالمومنین جمله قشنگی داره، لولا تقا لکنت عده العرب، دست من علی رو تقوای علی می بنده، تقوا نباشه، خدا ترسی نباشه، بعض دین نباشه که ما به کسی مشکل نداریم که. اوشن شد. خب رضا اگر دو طایفه کفر و ایمان چون حد وسط نداره، قابل کس رو انکسار نیست، منزله ثالثه ای نیست، رضا باید کافر تسلیم بشه در مقابل مطلب حق مؤمن، دوال میشه. اما دو طایفه از اهل ایمان اونجا چی؟ اونجا چی؟ دو طرف مؤمن با هم دیگه اختلاف پیدا کردن، اینجا چی کار کنیم؟ قابل کس رو انکساره؟ بله، اگه دعوا دعوای شخصی باشه میشه. حالا یه مقدار شما کتابیه، ای مؤمن تو هم کتابیه، و صلح خیر لکم، خدای تعالی امر به صلح کرده، در دعوای زن و شوهری میگه ان یریدا صلحا یا اصلاحا یوفق الله بینهما، اونجا اینجور فرموده. جایی که جا داره. خب تو دعوای امیرالمؤمنین یا دعوای حضرت صدیقه اطهر، یک طرف زهرای صدیقه، یه طرفم اونا میگن ابوبکر صدیق. اونا میگن، من نمیگم، اشتباه نکنی. یا وقت میشه صدیق و صدیقه با هم دعوا داشته باشه؟ نمیشه، نمیشه. لا محاله. اگر صدیقه یه طرف دعواست، اون طرف مقابلش دیگه صدیق نخواهد بود، قطعا کذیب است، بلا شک، بلا شک. خب یه چیز دیگه هم این وسط ها هست تو این دعواها، به خصوص ها دعوای امیرالمؤمنین، یعنی در دعوای خلافت و امامت و وصایت و در دعوای فدک که امیرالمؤمنین و زهرای مدنیه یه طرف، مدرسه خلافت هم یه طرف، تو این دعوا از اون جایی که اگر کسی لب دین رو بفهمد، کلماتی که اکابر از علمای سنی مذهب تو کتاباشون تصریح کردن به این نکته که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه خود علی تمام ایمان است، نمونه هاشم پره. در قصه عمر ابن عبدود وقتی پرید در قصه خندق، این طرف کانال رنگ از چهره ها پرید، نبی اکرم فرمودن کی حاضره بره چره مرتی که را سر مسلمان ها جمع کنه؟ مخصوصا دیدم نوشتن شیخن سر مبارکش رو پایین. تو چقدر بی سوادی. وقتی من میگم سر مبارک، یعنی ایها الناس، این عمر آقاست، اما باری کلا دیگه واضحه دیگه، آزد من بشه. خب سنوبت نبی اکرم فرمود، تا گاهی که در هر سنوبت نوشتن شخص امیر المؤمنین اعلام آمادگی کرد، هی پیغمبر فرمودن تو بیشین ببینم که نفر دیگه هست. بعد حضرت دستمال مبارکشون رو به سر مبارک امیر المؤمنین بستن و فرمودن می روی و بر نمی گردی مگر به ظفر. رسول وقت سنی نوشته، شیعه نوشته، اون گنده ها میگردن کلفت عمری مسلک ها نوشتن تو کتاب های معتبرشون که پیغمبر فرمود امروز تمامی اسلام، تو بعضی روایات، تو بعضی روایات امروز تمامی ایمان در مقابل تمامی کفر قرار گرفته. ورد آیه پنج سوره مبارکه مائده رو بخون، چقدر زیبا قرآن حرف میزن. اصلا یکی از اسامی قرآنی امیرالمؤمنین ایمان است، امیرالمؤمنین اسمای قرآنی داره، کمان که پیغمبر اسامی قرآنی داره. یکی از اسامی قرآنی که در باب تعویل این معول و امیرالمؤمنین شده کلمه ایمان، این اسم امیرالمؤمنینه. درست شد. اون وقت در سوره مبارکه مائده آیه 5 خدای تعالی اینجوری میفرماید فمن یکفر بالایمان فقد حبط عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. آیه رو دقت کن، هر کس به ایمان کافر شود، عادتا ما به ایمان کافر نمیشیم، ما اگه خدا رو اقرار بکنیم میشیم با ایمان، اگر خدا رو انکار بکنیم یه تصدیق نکنیم میشیم کافر. درست شد. ما کفر به ایمان نمیاریم، کافر کفر به این کفر به خدا میشه، منشأش میشه رد ایمان، عدم ایمان. اینجا خدای تعالی کسی که کافر شود به ایمان معنا کرده امام علیه السلام، یعنی و من یکفر و علی ابن ابی طالب. بعد فرمود فقط حبط عمله، این همونیه که ائمه ما فرمودن کسی که امر ولایت ما را نپذیرد سام و سلا او زنا سیان، کسی که نپذیرفته ولایت مرتضی علی رو، این زنا کنه یا نماز شب بخونه، یکی. خب بدبخت لاقل میخوای جهنم بری، زنا کنه برو جهنم. فقط حبت عملو، بعد میفهمد به هو فی الاخرت من الخاسرین. و در آخرت این در همین روایاتی که ائمه ما میگن، حق فرمود هر چی از ما به شما رسید عرضه کن به کتاب مجید، اگه دیدی ما وافق الکتاب قول ماست. منتها این موافقت با کتاب، این در تخصص من عوام نیست، این خبره میفهمه که این حدیث با این آیه میسازه یا نمیسازه، ملائمت داره یا نداره. درست شد. فلذا تو دعوای امیرالمومنین و طرف مقابلش، چون خود امیرالمومنین به حسب روایات و کلمات صادره از شخص خاتم الانبیا حقیقت ایمانه، و طرف مقابل خود به خود معلومه، کسی که مقابله هم یا ایمان جبهه میگیره معلومه دیگه، جبهه مقابله ایمان خود به خود میشه جبهه کفر. پس برگشت دعوای بین دو مدرسه امیرالمومنین و مدرسه خلافت، پس این در دعوا بین دو طایفه از اهل ایمان نیست، اون طرف هم مؤمنه، این طرف هم مؤمنه، بیایم موسموسک بازی کنیم، یک کمی کس و انکسار کنیم، سنیه یه ذره از مواقفش عقب بشینه، شیعه هم عقب بشینه، یه حد وسطی معجونی بین سنی و شیعه درست بشه، بخورد مردم بده، میگیم اسلام یعنی این. این شدنی نیست، من رو دلیل حرف میزنم، قابل نیست. خب حالا ما اینجا مسامحه میکنیم، میگیم آقا بالاخره میخوایم ما طرفین دعوا حرفشون رو بشنویم. حرف شما چیه؟ چون مدرسه دین مدرسه منطقه، امام حسین روز عاشورا تو محاصره دشمنه، چند تا خطبه خوند؟ خطبه های حضرت ببینید، خودش خطبه خون، به زهر گفت خطبه بخون، برو اینا نصیحت کن، به برید فرمود تو سخن بگو، این همه تذکرات. چون کسی که منطق داره عجله نداره که دست به قبضه شمشیر ببره. لذا از همین اول کار که سقیفه بنی ساعده کارشو با هجوم شروع کرده، بفهم که باطله. دو نفر عادی با هم دیگه کمی گپ و گفت، مثلا بحث طلبگی دارن، یه بحثی با هم مطرح کنن، یکی که کمی تند میشه تا یه کمی درشتی میکنه، میگه درشتی نکن محکومت میکنن. خلافتی که آغازش با آتش زدن و بگیر و ببند شروع بشه، اونم آتش زدن خانه دختر پیغمبر، این از اساس به قول ما خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند ایوان است. هر عمری اگه این اندازه انصاف داشته باشه، این حکومتی یا اصلا این حکومت شرعی، این دین، این مکتبی که اساس تأسیسش مبتنی بر بگیر و ببند و زدن و کشتن، اونم بچهش تو شکم کشتن، میفهم آدم؟ پس نگو نمیفهمن. از آن قرآن مجید میفرماید یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها اکثرهم الكافرون. در آیه دیگه میفرماید و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم. میشناسن حقو، خوبم میشناسن. حالا دو طرف دعوا، لذا این طرف دعوا مناشده های امیرالمؤمنین رو ملاحظه کنید. 50 نفر از اصحاب امیرالمؤمنین نفر به نفر به نوبت احتجاج کردند. همه رو مرحوم صاحب احتجاج آورده. مجلسی در بهار آورده. سلمان احتجاج کرده. ابوذر احتجاج کرده. عمار احتجاج کرده. مقداد احتجاج کرده. اون خالد ابن سعید العاص العموی، یکی امویه ولی پیرو امیرالمؤمنینه، او احتجاج کرده. امیرالمؤمنین احتجاجات به اضافه مناشده هایی که در هر مناشده ای نشد تم الله شما رو به خدا سوگند میدم. و شروع کرد دونه دونه فضائل خودش رو که تمام اصحاب مقر و معترف بودن، تمام امیرالمومنین نفر به نفرشون اقرار گرفته. درست شد. اون وقت حضرت صدیقه طاهرم که زالک تو مسجد بچه مال کی برده ببر بابا، حضرت زهرا هم تو مسجد خطاب ایراد کرده، تو خونه سخنرانی کرده، خطابه مسجد تنه میزنه به خطبه قدیریه پیغمبر، خطابه دختر پیغمبر تنه میزنه به تمام خطبه هایی که امیرالمؤمنین و ائمه معصومین در مجالات مختلف ایراد فرمودن در مبانی دین. بذار کسی این رو مقایسه بکنه، کسی سخنشناس باشه، حدیث شناس باشه، مسلط بر معارف باشه، اهل معارف حدیثی باشه، اینا رو کنار هم میذاری، اونقدر شیوایی و والایی گفتار در کلمات رشیقه صادره از سینه مطهر فاطمه معصومه صدیقه سلام الله علیها هست. خطبه ایراد کرده، شسته گذاشته کنار، بعدم فتوا داده، کلمه فتوا هم زیبنده معصومین نیست، ما مسامحتن میگیم قاتلو ائمه الکفر. بعدی وقتای ما میگن شما چرا پیروی نمی کنی از امر ائمه علیهم السلام، هید امر به تقیه، بعضی ها میگه تقیه تقیه تقیه، خب از زهرا جز حجت های الهیه چرا ایشون تقیه نکرد؟ از همین در مکتب از زهرا تقیه معنا نداره، اگر از زهرا لیدر قرار بگیره تقیه حرام میشه. در سخت ترین مواقف، در شدید ترین برههایی که فاطمه صدیقه بود، از زهرا تا زنده بود تقیه نکرد. از ائمه دیگه هم در ودی جا داره، ان لی در اون فرمایش امام زمان مادرم اسوه، امام حسین هم در روز عاشورا فرمود چی میگی؟ میگی اون سال یکم من تو دامن فاطمه بزرگ، از اون حیات من نزله ای که از داد در عاشورا فریاد کشید، این ناشی از این خط فاطمی سلام الله علیه. رضا بردارید ببینید ارواح مقاتل نمیشنن، تیرس شعبه ی هر ملک به سینه مقدسش رسید، همه نوشتن. وقتی از بالای مرکب افتاد روی زمین، نوشتن تیر که رسید به قلب مبارکش، تیر رو در آورد از پشت سر، فنبعث دم کل میزاب، خون فواره میزد. دوتا کار کرد حضرت، کارهای حضرت دقیقه، حجت خداست، معصومه. اول فمتلع کفاه من الدم، این دوتا دستان مبارکشون رو گرفتن زیر حفره سینه مقدسش، فر می شد خون، فرما بهی الى السما، می پاشید به سمت آسمون. شما یک سنگ و سنگریزه رو پرتاب کن به آسمون 20 متر 30 متر فوقش، خیلی دیگه زور بازو داشته باشی 50 متر 100 متر میره بالا، بعد چی میشه؟ آب که وزن داره ها، آب سنگینه دیگه، یک لیوان آب رو بپاش با آسمون، خیلی دیگه برای یک پنج متر ده متر، باز چی میشه؟ خون. چی؟ خون میدونید که وقتی از فضای بدن خارج میشه بلا فاصله تا هوا بهش میخوره چی میشه؟ دلمه میبنده، لخته میشه، اصلا این قابل پرتاب هست؟ دیدی امام حسین نمیشنسی؟ خون رو گرفتم تلع کفاه من الدم فرما بهی الى السما. بعد امام باقر فرمود فوالله لن ترجع منها قطرت و دمن قطو، خدا سوگند یک قطره از اون خونها به زمین برگشت نکرد. کجا رفت؟ کجا رفت؟ اگر امام ششم صلوات الله علیه در زیارت مطلقه اول باز نمی کرد، هیچ کس نمیتونست بفهمه این خون کجا رفته. اشهد ان دمک سکن فی الخلد و قشعرت له ازلت الارض. یه حدیث دیدم از امام صادق سلام الله علیه از روز عاشورای اول، عاشورای 61 که امام صلوات الله علیه این خونشون رو پاشیدن به سمت آسمون، یک سر ارکان عرش در حال رزش هست برای خون حسین. حالا عرش چیه؟ باید بری بهار مجلسی رو اونجا سماق بمیکی ببینیم مجلسی چه قوغایی کرده، اونها رو بفهمی عرش چیه. اون خدایی که خودش اعظم است، از توصیف وقتی عرش خودش رو توصیف میکنه میگه عرش عظیم، عرش خدا عظیم است. و اون عرش عظیم مقابل اعظم از خودش که خون حسین ابن علی یستمر مستمرن در حال ارتعاش و لرزه است به پاس خون حسین ابن علی. درست شد؟ وقت داره این عمل اول. عمل دوم هم حضرت یه بخشی از این خونا رو به سر و صورتشون آغشته کردن و فرمودن ها کذا القلا. کجا؟ مقابل 30,000 نفر، 120,000 نفر. ملاهای دربندی گفته الف الف، میلیون نفر که اینا کمر بستن به قتل حسین و کمر بستن به سوزاندن زن و بچه حسین. یا دیگه بهترین جای تقیه بود یا نبود؟ اینجا جاش بود یا نبود؟ اما دیگه حضرت چیکار کرد؟ حضرت فرموندن ها کذا القلله. میخوام با همین صورت آغشته بخون خدا رو ملاقات کنم و اقول قتلنی ابو بکر و عمر. تو بعضی نسخام قتلنی فلان و فلان، که باز فلان و فلان هم این اصطلاحی که ائمه علیهم السلام یادش میاد، همین کلمه فارسی که میگی فلان فلان شده اینم ریشه است منبعث از روایات معصومین سلام الله علیه و اجمعین. فلان فلان شده، نه یه ابوبکر شده، یه عمر شده، بدترین فوشه. فلان فلان شده بدترین فوشه، نه یه عمر، یه ابوبکر. تعبیری که ائمه علیه السلام یاد شیعیانشون دادن که اونها رو معرفی کرده باشه. درست شد. خب حضرت ایراد خطبه کردن و بعدم حالا بخشای شما گفتیم. خب از اون طرف، طرف مقابل حفای از ضرار تو خطبه باید بشنوی. خب طرف مقابلم بالاخره ما میخوایم داوری کنیم، یک کلمه دیگه بگیم ارزان تموش آقای قاسمی هم چرا از خودم عجله دارم، شما چپ چپ نگاه نکن رنگ من داره میپره، صلواتی بفرست. خب یک کلمه دیگه بگم ارزان تموم شد. میدونم خیلی چیزا مونده، فردا شبم بیا هنوز کار داریم. بخت خب نه من عجله دارم، من منبرم دیر میشه. یه صلوات بلند بفرست بینیم بابا. حالا من تقطیعش میکنم، یکی دو کلمهشو میگم انشاءالله بقیهشو این چون بنا دارم ادامه بدم، حالا چون هنوز بعضی فقرات خطبه هنوز مونده و جملاتی رو که باید میشهر بشه. حالا ما چون مقصود بالاصاله از منبر این مستمع من حذر نیست، مستمعی که به تعبیر ما به تعبیر طلبگی محذوفند و مقدر در فضای مجازی، چون این بعد زیدی میشه بعد پخش میشه دیگرانی که اینجا نیستن خلاصه غیر مخاطبین، اونها سلسله وارتون دیگه نوار و سیدیه و تراکه و به ترتیب اینا پیگیری میشه، کم کم اینا جمع میشه. حالا نما آیا چه خیمت نگو آنجا این بحث رو کتاب کنین؟ گفتم قبل میشونن نگفتن رو دقیقا بعضی مراجع تو همین قوم به من مدت هاست پیله کردن که این نوارها رو بیاریم کتاب کنید و گفتیم که حالا خود ما که نمیریزیم مگه کسی بیاد کمک ما بکنه و تا ببینیم چه خواهد شد. حالا دقت بفرمایید، حالا خلاصه یه تیکه اینجا میگیم یه تیکه مجلس بعد که خورده خورده اینا اندک اندک جمع شود دریا شود انشاءالله به برکت. بعدم انشاءالله اهل فن میان انشاءالله اینا رو پیگیری میکنن و اصلاح میکنند و نواقصش انشاءالله برطرف میکنند و بعدم تکمله میشه انشاءالله محققینی بعد از ما انشاءالله ما که طلبه روز خونیم. خب حضرت خطبه که تموم شد جوابای گویشی ابوبکر بعدیش کار دارم منا. خب چی گفته از زهرا؟ من گفته قاتلو عمت الکفر. اینا خلاص بکشیدی پدر سوخته رو. دست من ازت دستور فرمودم. شمشیر بکشید آیی هن بنی قیله. بلند شید. تو همین خطبه ای که امشب اشاره کردم تو منزل قبح فقبحن لفلول الحد و اللعب بعد الجد. این شمشیرهایی از نیام برکشیده در بدر و احد و حنین و تبوک و بن المصطلق و بنی قینقاع و این همه مجاهدت ها شما انصار کردید و شمشیر کشیدید و رشادت کردید، حالا چرا شمشیراتون کون شده؟ این همه شما انصار جدی بودید در مطالبه حق از باطل، چرا حالا به شوخی دارید قصه رو برگزار میکنید؟ تو یه آدم جدی بودی، چرا پای حق علی و فاطمه گرسید؟ اون جدیت از کار را افتاده. چته چه مرضی این جامعه رو گرفته که روز روشن دختر پیغمبر مورد هجوم قرار میگیره؟ سمون بکم نگاه کردن به هم دیگه. ابن اسیر جزری می نویسد عایشه بعد از قصه کشته شدن عثمان و آمدن امیر المؤمنین بر مصدر خلافت که حضرت با اون همه گرفتاری های حضرت، وقتی خبر دادن به عایشه در مکه، با اینکه خود عایشه فتوا به قتل عثمان داده بود، اقتلوا هذا النعسل، بکشید این مرتیک یهودی رو، عایشه فتوا داده بکشید عثمان و محدور رو، دم معرفی کرده و عمری ها عایشه، ننه عایشه رو عمری ها می فرماین پیغمبر گفته دو سلس دینتون از این ننه عایشه بگیرید. رفتن عثمان رو کشتن و امیر المؤمنین که بعد متصدی شدن بعد از اینکه خلق الله به زور امیرونه به کرسی خلافت نشوندن، بعد اومدن با عایشه گفتن علی متصدی خلافت شده، یه پیرنی رو برداشت و چاک چاکش کرد با چاقو، سوراخ سوراخش کرد، بعدا یه بزغاله ای رو کشت و خون بزغاله رو آغشته کرد به این پیراهن چاک چاک شده، زره یه چوبی کرد و مثل دختران خیابان انقلاب. مخنوشتن سوار بر یک استری شد، قاطر سوار بر استر شد، سوار استر که میشه زن، معمولا سوار مرکب که میخواد بشه، اون قدیما محمل بود و مردا میشینن بالای زین، زنها نمیشستن تو محمل میشستن. این بس که این خانوم سفه سالار است و سفه بود است و ارتش بود است و شجاع است و متحری است و حق طلب است و اهل دموکراسی و مردم سالاری دینی است، نمیشدن سوار بر استر شد و منتها یه طرف، یعنی دوتا پا رو انداخت به یک طرف، مثل کسی که ترک موتور میشینه اینجور نمیشد. بعد این پیراهن کذایی پاره پاره رو که آغشته به خون بزغالم کرد و کاش به خون سگ آغشتش میکرد، میگرد و بعد تو کوچه های مکه یک چرخ زد. ابن اسیر جزری عمری می نویسد یک چرخی توافی خورد، یک چار داد، وا عثمانا وا مظلوما، 30,000 بی غیرت گفتن لبیک یا ام الفاسقین، 30,000 تا جمل سر پا شد. همین ابن اسیر میگه 40 شب امیر المؤمنین فاطمه تهلو شکسته را دور خانه انصار چرخون یک نه. با اینکه اگر مقایسه کنی عایشه یک دونه کشیده نخورده بود. قبحن لفلول العد و اللعب بعد الجد و قرع الصفات و لذا حضرت فرمود من با همه اصحاب قهرم، تو قهر قهر از ذره از اونایی که وقتی قهر کنه دیگه آشتی پاشتی دشمنا نداره. قربون فاطمه شما هم از ذره زهرا یاد بگیرید قهر کنید با دشمنان امیر المؤمنین و اهل بیت، هر چی میخواد بشه، ولو کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم. بعد میگه اگه اینجوری باشی، اگر اینطوری باشی با پدرت ببری به خاطر اهل بیت، به ولای امیرالمومنین متصل بشید، به ولای امیرالمومنین هجرت کنید و فاصله بگید و فصل و وصلتون ملاکش امیرالمومنین و جاش باشه. بعد قرآن میگه اولئک حزب الله، جهاد و سوره مبارکه مجادله حزب اللهی کسیه که اهل براعته. قرآن میگه.
خب
درست شد. حالا ابوبکر چی جواب داد؟ ابوبکر دو تا جواب داره، یه جواب عملی داره یه جواب قولی داره. در مقام عمل از زهرا رو به مسخره گرفته،
چگوری حرفا رو نخوری
من دارم اینه میگم، از این در میرم بیرون فداشم شاید پای منبر من نباشی، یه نوار به گوشت نرسه، بعد بگی به به چه آدم منصفی بوده ابوبکر، هم اهل انصاف بوده ها. اول بگم که شبهه برات درست نشه، بخوام چشو درست کنم، ابرو درست کنم، چشتو کور کرده باشم، فردا گیر باشم قیم منبر، جایی که اگر یک آن خدا ولت بکنه چنان با سر میدی تا ته جهنم. هم که خیلی ها رفتن. اینجا عرشه ایست که خیلی باید حساب شده حرف زد. بعد حضرت که کفر ابوبکر رو ثابت کردن، الحاد ابوبکر رو ثابت کردن، زندقه ابوبکر و عمر رو ثابت کردن، خب جا داره اگه یکی بیاد من میگه ای عاشق تو چنینی، حرف بد بهم بزنه، بگه تو کافری، تو فاسقی، تو فاجری، خب میگه آقا این حرفا چی میزنی آقا؟ نباید تصدیق کنم. اگه تصدیق بکنم بد دهنی یه طرف مقابل، یعنی اقرار کردم به این بدیا. درست شد. اون خطبه قرا که فاطمه صدیقه ایراد کرد، ببین چی نوشتن. ابن عبدالحدید می نویسد فعجابها ابوبکر عبدالله ابن عثمان. این عبدالله ابن عثمان اسم اصلی ابوبکر آقا عتیق بوده، داداش دیگه داشته اسمش عتیق بوده، یکی دیگه هم داشته اسمش عتاق بوده. بعد در تحقیق تاریخ معلوم شده که این اسامی روی بردگانی گذاشته می شد،
اسم عتیق، عتیق، عتاق،
اینا اسم افراد حر نیست در تاریخ ها. بعدم ابوبکر اساسا قریشی نیست،
لحیقه، لسیق نیست.
بیان معصوم و دقت کن، ولیس اللحیق و کلسیق.
حالا اونجا ادعا کردم در قصه سقیفه ادعا کرده ما از قریشیم، این ادعاشم نامرد دروغه.
این ابوبکر جوری حالا اینا کذب ابوبکر، دروغوی ابوبکر، باید جدا شیخ باید ما رو دعوت کنه پول خوبم بده، بعد من برم راجع به ابوبکر کلاس ابوبکر شناسی منبر برم. فمن از لما من افترا علی الله کذبا او کذب به آیات الله.
آقا ابوبکر دروغ پشت دروغ
ادعا کرده من قریشیه، مثلا قریشی نیستیشون، نسب شما در آوردی، انقدر هم حلال زاده است، عجیب واقع. عمریا نوشتن ابو قحافه با دختر برادرش جمع شده، حاصل جمع شده ابوبکر، ادو حلال زاده های شیشتانگه. بعدم تو کتابای تاریخ بستن علی ابن عیسی اربلی اونجا نقل کرده که ولدنی ابوبکر مرتین،
گفتن امام صادق
هم از نسل ابوبکر. بعد دیدیم قرمانی سنی در اخبار الدول و آثار الاول اونجا میگه این دروغ، ام فرو بنت قاسم ابن محمد ابن ابی سمره. بعد برای که تو شیعه رو بازید بدن اون عقاید پاک و متحری که در باب امامان اهل بیت که لم تنجسکم الجاهلیت به انجاسه ها و لم تلبسکم المدلهمات من ثیابه ها، اونا رو خط خطی کنن، گفتن بله ام فرو دختر قاسم، دختر پسر محمد، پسر ابوبکر. بعدم یه دونم کاری نداره که حدیث جل کردن که امام صادق هم فرموده بره ولدنی ابوبکر. یا آخوند ابلهی رو پارسال دیدم روز شهادت امام صادق تو همین قم، دیدم که سخندانی شد رادیو معارف تحصیلات، رفتم خونه ی گد مراجع منبر داشتم اون روز، خوب شستم گذاشتمش کنار، گفته بود بله این که برادران ناتنی ما با اون تعبیر میکرد، برادران اهل سنت ما اینقدر به امام صادق احترام میکنن به خاطر اینکه شاید نسل ابوبکر هست، این یه حدث احترام میکنن. ای آدم نافهم، ای آدم بی سواد، بی حساب نیست که آیت الله وحید فریاد میزنه فقها ور افتاده، راست میگه راست رسی ور افتاده، فقها گیج خطبا ور افتاده، وعاز ور افتاده. در نظر ناسپاسی ما مردم، علماء ربانی رو خدا از مردم گرفته، حلقومای ناپاک پشت این تریبونا دارن قارقار میکنن. این اسم پیغمبر روش گذاشته، عبدالله رو پیغمبر گذاشته، اسمش عتیق بوده، برده بود. دیشب هم که پدرش رو معرفی کردن، عذروتون لوات ابن آکلت الضبان، او چه شغل شریفی، چه نسب پاکیزه، حالا این شده رئیس قوم، خواهد میشن جای پیغمبر. جواب داد فعجابها ابو بکر و قاله یا بنت رسول الله لقد کان ابوك بالمؤمنین عطوفا کریما رؤوفا رحیما. اینا رو کار ندارم، بس به پیغمبر از قرآن اقتباس کرده. و علی الکافرین عذابا علیما و عقابا عظیما. بعد می فرماید چون حضرت زهرا تو خود بفرمود ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پدر من پیغمبره. ولنعم المعزی الی، چه خوب است کسی که منتسب به رسول الله می شود، انتصاب با پیغمبر شرف برا من. اینو گفت، لذا جواب داد، گفت بله ان عزونا وجدناه اباک، بله بله پیغمبر پدر شماست دون النساء. دیگه چی؟ و اخا الفک دون الاخلا، بله پیغمبر برادر شوهر تو می باشد. اینم بحثی نیست. دیگه چی؟ بعد می فرماید آثره علی کل حمیم، پیغمبر علی را بر هر کسی مقدم داشته است. و ساعده فی کل امر جسیم، تا میرسه به اینجا دقت بکن، اینی که تو روایات ائمه آل عصمت میفرمایند هر کس محب آل پیغمبر از سعید و هر کس مبغض آل پیغمبر از شقی، و حکم شقی و سعید در سوره قرآن در سوره زمر خدا میفرماید و هم الذین سعدوا ففی الجنة هم خالدون، این قرآن. و اما الذین شقوا ففی النار هم فیها خالدون. اینو فقط تشیع صفوی در نیاورده به حضرت عباس، اینو ابوبکر هم اقرار داره. ابوبکر در جواب حضرت صدیقه گفته های خانم که این همه بار ما گردی و فوش ما دادی و حق ما رو کف دست ما گذاشتی، به جا هم گذاشتی، لا یحبکم الا سعید، دوست نمی دارد شما اهل بیت را مگر کسی که سعید است. این اقرارش. دیگه چی؟ ولا یبغضکم الا شقی بعید، دشمن نمی دارد شما اهل بیت را مگر کسی که شقی و بعید از رحمت خدا باشه. فانتم اطرت رسول الله الطیبون الخیرت المنتجبون علی الخیر ادلتنا و الی الجنت مسالکنا و انت یا خیرت النساء و ابنت خیر الانبیا شاید در زمین صادقتن فی قوله. اگه گفتی من امام کفرم باید با من قتال بکنن، درست فرمودی، صحیح است، صحیح است. دیگه چی؟ سابقتون فی وفور عقلک غیر مردودتن عن حقک، ای خدا لعنتت کنه، این حرفا رو زدی، حکم و کنافزون فینا، هرچی تو بگی درست شد. اینا رو گفت، ولی در مقام عمل گفتم چه کنم؟ گوش بکنید آقا، گاهی وقتا بعضی شما متدینا گول گریه رو نخورید. قرآن مجید میگه برادرای یوسف گریه کردن، با گریه میخواستن پیغمبر خدا رو بازی بدن. وقتی بناس با گریه پیغمبری رو بازی بدن، بنده و شما رو به طریق اولا بازی میدن.
لذا مرحوم آشغال اکبر نهاوندی در اون خزینه الجواهر می نویسد هشت قسم گریه داریم، کما که تو حدیثم داره. مخدرات وقتی میخوان شما را آخر کار دیگه دهنه بزنن مردا، زن میخواد شوهرش دهنه بزنه، آخرین حرب نفر در زبایت هم داره، صد تا مکر داره اون بالاییه، اسمش دیگه نمیارم با اشاره، اون بالایی ها صد تا مکر داره، 99 تا رو میزنه، اگه ماسید خرد کرد بلا نسبت شما خرم کرد فبه ها، اگه دید فایده نداره زیر بار نبیدین صدومی میدونی چیه، میشین انقدر گریه میکنه تو خرد کنه گریه کسی نخوری ها. گریه کرد یعنی چی؟ عمر سعد هم کرد بلاگر، ابوبکر خیلی گریه میکنه، بکا بوده بکا. اول باید مدار اعتقادات چه بسنجی، از این بر مدار ایمان هست یا نیست. گریه ملاک نیست، گریه مرتبه متأخره است اگه بخواد ملاک قرار بگیره. اول اعتقادات، ایمان، عمل صالح، اطاعت از ولی خدا. وقت نامرد مقابل از دست شروع میگه گریه کردن، قربون تو برم برای من، تو آیشه من فدای تو بشه. وقت نوشتن وقتی برگشت خونه از این شیوه دو دوزه بازی، این که ابوبکر تو قرآن تعبیر به جبت از او شده، امام علیه السلام فرمود گول نخوری یا ابوبکر دومی عمر با همه رزالتش سیعتون من سیعات ابوبکر، یعنی اون عمر با همه اون حرومزادگیش باز این ابوبکر این رو انگوش میکرموند. قفلت نکنید از دشمن شناسی ها. وقت نوشتن وقتی ایراد خطبه فدکیه که با اینکه این جواب رو قولی گفته ها، ولی چون مچل کرد فاطمه زهرا رو، نوشتن حضرت وقتی برگشتن تو خونه انقدر حضرت زهرا گریه کرد پیش امیرالمومنین. بعد نوشته ها سنیه نوشته فاطمه در برگشت خطابه فدکیه تو خونه خیلی زهرا گریه کرد، و خدا نکنه آدم مچل بشه توسط کسی، خدا لعنت کنه ظلمه به فاطمه رو. از هر کی خواستی بگذری و بگذر، از مادرت فاطمه زهرا نگذر. فوشه که به ننه من داده باشن میگم ایبی نداره، خدا بیامرزتش، نفهمید. اما کسی به زهرا سب کرده باشه قابل مصالحه هست، ننه ما رو کسی زده باشه خدا ننه اونو بیامرزه، تو هم خدا بیامرزه، نفهمیدی یه غلطی کردی. اما فاطمه نه، ها علی نه، با اینا شوخی نکن، با خون اهل بیت بازی نکنید، با زندگی اهل بیت بازی نکنید. بس عرضم تموم. خب شب ختم این محفله، بریم کنار نهر علقمه یک کلمه بریم. دلم برا حرم من، 4 سال آقا ممنوع الخروجم، حجم زدیم به اون گذر ما رو بدن، جواب ما رو کسی نمیده. حالا امشب من یه توسلی بس عباس میگیرم، شاید به دست با کفایت عباس پسر ام البنین گراها باز شه، دردها دوا بشه، مشکلات حل بشه. باب الحوائج الى الله. وقتی خدا رحمت کنه مرحوم آشق عبدالحسین واعظ‌زاده خراسانی رزم و منزل ما چندین سال متوالی مشهد محرم ها منبر میرفت، با خانواده ما میشون محرم بود، خیلی ارتباط وسیعی با هم داشتیم رضوان الله علیه. ایشان این قصه رو میگم، من کربلا شاهد بودم تو حرم از عباس، یه پسر بچه 11 ساله‌ای مرده بود، جنازه‌اش آورده بودن حرم حضرت عباس، طواف کردن برن دفن کنن تو حرم حضرت عباس، پای زری مادر بچه خودش انداخت روی این جنازه، گفت نمیذارم بچه‌مو از تو این حرم ببرید بیرون، باید عباس بچه منو من برگردن. هر چی گفتن زن این مرده، این مریض، نگو این مریض شفا دادن که هنر نی، مرده زنده کردن هنره. هر چی گفتن بذار بریم دفن، گفت عرفان است تو جنازه، چسبید و جنازه جیخ میکشید، و اطرافی ها گفتن که خب یه مقداری بذارید باشه، خسته میشه تسلیم میشه. آشقاب رسان میگم من اونجا بودم، خودم نوار شما تو منزلمون داریم مشهد، تاسوها نقل کرد. آشقاب رسان واعظ‌زاده هم دوره یمین آقای سیستانی، مرد ملا با سواد، فقیه منبر میره ولی فقیه بود، کتاب تقریرات صلات مرحوم آشاردی چاپ شده. ایشان میفرمودن من چک تو جونم افتاد ببینم ته کار این چی میشه، این زنه میتونه این بچه مرده ها رو زنده کنه. گفت دیدم این زنه عربه، رو کرد به قبر مطهر باب الحواج، ها خو زینب، داداش زینب، بچه ما به این برده. گفت همونجوری که گریه میکردنم یک گوشه ای نظاره، یکی دو ساعت طول کشید، یکی دو ساعت طول کشید. گفت ایشون فهمیدن 8 صبح بود، یکی دو ساعت تقریبا آفتاب اومده بود بالا کاملا. گفت یک دفعه دیدیم که این بچه تو تابوت و تو کفن بلند شد نشست. بعد میگو رفتیم جلو، پسر 11 قصت چیه؟ گفت بله مرده بودم، مرده بودم. کی برد گردون؟ گفت صاحب این گفت میشه قصت رو بگی؟ گفت بله. گفت وقتی ننم التماس میکرد به باب الحوائج تو عالم برزخ، من مشاهده میکردم حضرت عباس این مراسله ملکوتی برزخی رو نقل میکنه پسره، مأمورین فرستاد به حرم حسین که این زن به ما متوسل شده، امام حسین هم به پیغمبر خدا. جواب اومد که این پیمونش پره، عمرش تموم شده، نمیشه، مرده دیگه تمامه. یه سه مرتبه رد و بدل شده، هی رفتن اومدن گفتن نه پیمونش پره دیگه نمیشه. و بعد گفتش که یک بار حضرت قمر بنی هاشم خودشون بلند شدن اومدن حرم حسین. گروه کرد به حضرت سید شهدا تو اون عالم برزخ این گروه بر ما مرده نقل کرده. گفت رو کرد به امام حسین، گفت چکار کنه میزنه اینجوری از ما میخواد؟ گفت پیغمبر و خدا فرمودن این قضاء حتمیه و برگشت نداره. گفت پس اگه اینطوریه به رسول خدا عرض کنید که این لقب باب الحوائجی رو از رو ما بردارید. معنا نداره منو باب الحوائج معرفی بکنید و مردم بیان در خونه من، این صلاح نیست، این مصلحت نیست، این حکمت نداره، این چه باب الحوائجی؟ گفت پیغمبر اکرم پیغام داد نه عباس جان، این لقب باید بالای تو باشه، ما 30 سال دیگه به این بچه عمر دادیم. این فرمان صادر شد، روح من صاف اومد تو تابو. این همونیه که میگه ارام بخواد چرا خاموش کنی؟ بسم الله، ببخشید منو دیگه، بقیهش هم انشاءالله شبهای بعد. ارادت رب فی مقادیر امورهی تهبت الیکم و تصدر عن بیوتکم. اراده پروردگار در مقادیر امور عباد به شما مؤول شده یا ابا عبدالله. از امشب دست گدایی تو دراز کن جانب نهر القمه باب الحوائج. ای ماه بنی هاشم، کار داری؟ بسم الله، نداری هم ایچی من بیام پایین. ای ماه بنی هاج، خورشید لقا عباس، بی نور دل هیدر شمع شهدا عباس، با مهنت و درد و غم ما رو به تو آوردیم باب الحوائج. دست مل محزون گیر از بحر خدا عباس. چرا باب الحوائج؟ برا خاطر اینکه خودش امیدش نامید شد، دست راست و چپ از بدن جدا شد، بدن آماج تیر بلا شد،
صار درعه كالغنفر يتير من چشم راست جزام کرد دست گل داره تیر و درار خم شد سر کنده زانو رو بالا داد ته تیر و دوین دو کنده زانو براد مقدار سر رو تکون داد کلا خود از سر شفتاد یه نامردم عمود آهن به سر مبارکش زد نه آب داره نه دست داره نه چشم داره یا بقیت الله عبارت مقاتل اینه لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین هر کجال جزدی صدا تو را کن حسین